السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر همه شما سروران بزرگوار، مهمانان صبحانه با معرفت. ایام ایام بسیار خجسته است. ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در پیشاپیش به همه مؤمنین و مؤمنات، همه محبان و پیروان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تبریک عرض میکنم. اما از طرفی هم ما در آستانه سالگرد سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید ابو مهدی المهندس هستیم. خدا رو قسم میدیم به حق حضرت زهرا سلام الله علیها که حاج قاسم بسیار بسیار عمیق و واقعی ارادت و اعتقاد به این بانوی بزرگوار داشت و حتی مجموعه ای رو که کنار منزلش در کرمان برای برگزاری مراسم مذهبی ساخت و خودش خادم دهه فاطمیش بود به نام بیت الزهرا نامگذاری کرد. خدا را قسم بدیم بر حضرت زهرا که هرچه زودتر به پاسداران عزیز انقلاب اسلامی توفیق عنایت کنه، همان گونه که ولی امر مسلمین جهان خواسته بودن، انتقام سخت رو از آمرین و عاملین ترور این دو بزرگوار بگیره. خب ما در مسیر سیر با امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی نهج البلاغه شریف، حکمت به حکمت جلو رفتیم و از خداوند هم شاکر و راضی هستیم که این توفیق رو به همه ما عنایت کرد. در حکمت 211 بودیم. حضرت چند خصلت خوب و نیکو رو یکی یکی بر می شمارن و ثمر و فایدهش رو هم بیان می کنن. ما بحث جود رو خوندیم که حضرت فرمون جود نگه دارنده آبروهاست. حلم رو خوندیم، فرمودن حلم دهانبند صفی هست. در ادامه می فرمود والعفو زکات و زفر. عفو کردن مثل زکات است برای پیروزی. خب قبلا در حکمت‌های نخستین نهج البلاغه درباره عفو مشابه این عبارات رو داشتیم. مثلا حضرت فرمودن اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو. وقتی که بر دشمن خودت پیروز شدی، قدرت علیهش پیدا کردی، عفو رو در واقع عامل شکر این نعمت قدرت قرار بده. این یک مطلب. نکته دوم اینه که زکات یعنی چی؟ قبلا هم عرض کردیم زکات یعنی مایه رشد. تزکیه که انسان میکنه چیکار میکنه؟ هر آنچه علف هرز خصلت‌های ناپسنده از وجود خودش حذف میکنه تزکیه، تا اون استعداد الهی و توحیدیش رشد بکنه. درخت و وقتی یک باغبان هرس میکنه در یه فصل خاصی، چه داره چیکار میکنه؟ شاخه های کم خاصیتی رو قطع میکنه تا درخت در فصل بهار خوب رشد بکنه. درسته؟ اینو میگن زکات. هر چیزی زکات میخواد. زکات یعنی نمو، رشد. زکات مال صدقه دادن و این حقوق مالیشو دادنه. قدرت بر دشمن پیدا کردن یه نعمته. اگر قرار باشه این ازدیاد پیدا بکنه، امتداد پیدا بکنه، زکاتش در عفوه. خب جای دیگری هم امیرالمومنین علیه السلام خواندیم که فرمودن در دو حالت فرض عفو کردن است. یکی اونجایی که من قدرتی ندارم که از دشمنم انتقام بگیرم، که اونجا از سر عجز و ناچاری بخشیدم خود به خود، این خیلی ارزشی نیست. ارزش عفو اونجایی روشن میشه که من قدرت بر انتقام دارم و عفو میکنم. بنابراین کسی نگه حالا اون ما ظلم کرده امروزم روزشه. نه نه، انسان اگر برادری خواهری بهش ظلم میکرده در زمینه مالی، یه وقتی خدا این کرد در زمینه آبرویی ظلمی بهش کرده باید ببخشه، اگر قدرت برش پیدا کرد ببخشه خیلی جایگاه بالایی داره. و سلو عوض که من غدر، حضرت بفهمد اگر کسی شما رو فریب داد، کنده شدن از او، جدا شدن از او در واقع عوض این فریبکاری است که انجام داد. یعنی با آدم حیله‌گر رابطه تو ادامه نده. صلح از یعنی کنده شدن. در حکمت 31 هم خانواده این رو داشتیم که فرمود من اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات، کسی که شوق بهش داشته باشه از شهوات نفسش کنده میشه. اینجا میفرمایند که وسلو دل کندن، قطع ارتباط کردن، عوض که ممن غدره، اون عکس العمل توست در مقابل کسی که غدر به کار برده، حیله و نیرنگ به کار برده. آدمی که اهل حیله و نیرنگه یه روز به نفع تو علیه دیگران نیرنگ میبنده، فردا علیه تو به نفع خودش نیرنگ به کار میبره. خب بل استشارت و عین الهدایه، مشاوره گرفتن از اهلش چشم هدایته. یعنی چی؟ خب چشم چی کار میکنه؟ اولا خدا چشم و بالاترین قسمت بدن انسان قرار داده که بتونه زاویه بیشتری رو در مقابل خودش و از دو طرف خودش ببینه. پس چشم باید یک فضایی داشته باشه که حد اکثر مجال دید رو برای انسان فراهم کنه. وقتی چشم میبینه راه و چاه و مانع و چاله و دیوار و همه اینا رو میتونه جلو جلو تشخیص بده. پا که نمیتونه جلو جلو تشخیص بده، بدن که نمیتونه جلو جلو تشخیص بده 10 متر دیگه، 20 متر دیگه، 40 متر دیگه چیه. این چشمه که دیدبان دوربین رو گرفته از بالای دکل سر داره نگاه میکنه و به مغز هی تون تون خبر میده که آقا دیگه 5 متر دیگه یه سنگه، آقا 45-6 متر دیگه دیواره. خب این چشم مخابره به مغز میکنه، مغز بدن رو هدایت میکنه. حالا یه ذره میاد این طرف، حالا یه کم میاد اون طرف، مغزه که ما رو هدایت میکنه، درسته؟ اما چون وسیله اصلی و مهم خبر گرفتن مغز برای هدایت بدن در مسیر چشمه، این هدایت بیشترین در واقع نیازش به دیده، چشمه. حالا امیرالمومنین علیه السلام از این استعاره گرفتن که آقا کسی که مشورت میکنه در واقع داره چیکار میکنه؟ داره انگار چشمانش رو زیاد میکنه. مثلا به چند نفر دیگه هم گفته از این طرف اون طرف شما هم نگاه کنید به مغز من خبر بدید. چرا؟ چون مشاور یک مسئله چند وجهی و چند بعدی و چند لایه رو میتونه از هر زاویه‌ای ببینه، اون یکی از یه زاویه دیگه ببینه، این یکی از یه زاویه دیگه ببینه. وقتی به شما مشورت میدن، شما با اینکه یه مغز یه عقل بیشتر ندارید، انگار چند عقل اومدن به کمک و باعث میشه در مسیر درست حرکت بکنید. پس مشاوره مثل چشم میمونه که بدن به واسطه اون میتونه مسیرش رو درست تشخیص بده و هدایت بشه. خود مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرمان که من شاور الرجال شارکها فی العقول، کسی که با اهل خبره مشورت و مشاوره میکنه در واقع در عقلهای اونها شریک میشه. حالا من دو تا چشم داشته باشم یا 40 تا چشم، یعنی از دور تستا، از اطراف، از این طرف اون طرف مسئله رو ببینن. هر چقدر من بینایی داشته باشم محدودیت داره. اما اگر تعداد کسانی که به جای من نگاه میکنن و به من اطلاعاتو میدن زیاد شد، انگار منم که 40 تا چشم دارم. مشاوره چشم عقل انسان رو زیاد میکنه. پس هر کسی با دیگران مشاوره میکنه در عقلاشون شریک میشه. این باعث میشه که چشم بینای عقلش مسئله رو با دقت بیشتری ببینه و هدایت بشه. پس الاستشارت و عین الهدایه. در ادامه نقطه مقابل استشاره رو که استبداد به رأی خود رأیی هست بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند و قد خاطر من استغنا به رأیه، کسی که از مشورت خبرگان دلسوز استفاده نمی‌کنه، هرچی خودش دلش بخواد رو تصمیم می‌گیره و میره تو زندگیش انجام میده، این خودش را با دست خودش به خطر انداخته. در جای دیگه نهج البلاغه همین فرمایش رو با یه عبارات دیگری فرمود. فرمود من استبد به رأیهی فقط هلک، کسی که استبداد به رأی و نظر خودش داشته باشه، بگه لابد فقط و فقط نظر خودم، این قطعا هلاک میشه، قطعا هلاک میشه. حالا تو بحث اقتصادی، تربیت، انتخاب همسر، هر چی هست، اگر استبداد رأی داشته باشه، یعنی بی منطق فقط بخواد پافشاری به نظر خودش که هیچ پختگی و جامعیتی نداره بکنه، این قطعا هلاک میشه. فقط هلکه، به تحقیق هلاک شده. خب تا همینجا کافیه من نکته‌ای رو محضر شما در این ایام خاص عرض بکنم و انشالله که بتونم وظیفه خودم رو حداقل ادا بکنم و ایفا بکنم. ما درباره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، همه ما، همه بشریت در همه عصرها و نسلها خیلی خیلی مدیونیم. خب بزرگ داشت گرفتن برای این بانو یکی از جلوه های عمومی و لازم جهت اداء دین به حضرت زهرا سلام الله علیها و ایجاد فرصت برای شناخته شدن بیشترشون در نسل‌های جدیده. پس همه ما موظفیم برای این شخصیت بزرگ بزرگداشت بگیریم. حالا مجلس بگیریم، تو مجلسی مشارکت بکنیم، در مجلسی شرکت بکنیم، در خانه خودمون یکی مثلا شادی راه بندازیم به بهانه‌اش، یه مقدار از فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها، از آموزه‌های حضرت زهرا سلام الله علیها بخونیم، قراری رو تا سال بعد برای خودمون و خانواده‌ام تعریف کنیم که آقا بیایید از امسال 20 جمادی الثانی تا سال بعد 20 جمادی الثانی اگر انشالله زنده بودیم، این کار نیک رو که حضرت زهرا سلام الله علیها به ما یاد دادن مستمرن انجام بدیم. بالاخره یه رنگ و بوی باید به زندگی ما از حضرت زهرا بنشینه. این رو خواهش بکنم تدبیر کنیم. ما عزیزان گهگداری در طول روزمره زندگیمون گله میکنیم یا ابراز نگرانی میکنیم از وضعیت فرهنگی جامعه، از نگرانی تربیتی نسبت به فرزندانمون. باور بفرمایید همین اتصال به حضرت زهرا به صورت واقعی کنار جشن و سرور و شیرینی و روز مادر، اینها که جای خودش، یه اتصال معرفتی پیدا کنیم و بر اساسش یه نسخه عملی رو تا سال بعد ادامه بدیم، ببینیم چقدر خودمون و خانوادهمون و به تبعش جامعهمون اثر داره. نکته دیگه روز مادر هست که حالا روز زن هم شده و بالاخره جامعه تر شده. ما هر کاری بکنیم نمیتوانیم قدر مادران خودمون رو بدانیم، قدر همسران خودمون رو آقایون بدانیم. در فرهنگ اسلامی که میگه زن وظیفه نداره در خانه کمک کنه، حتی اگر فرزندی به دنیا آورد وظیفه نداره شیر بده، و اگر بخواد میتونه برای همینا از مرد طلب اجرت کنه. ببینید مادران ما از کودکی، همسران ما چگونه تو خونه مثل اینکه خودشون رو کنیز خونه بدونن، شب و روز دغدغه پختن و شستن و آماده کردن محیط آرام و عاطفی برای همسر و فرزندان رو دارن. اگر ما این قدردانی خوب رو نتونیم در مادر نسبت به مادر و همسر ایجاد کنیم، فردا فرزندان ما هم نسبت به همسران خودشون بی اعتنا و بی احترام میشن. پس بیاین قدر بدیم. قدردانی هم فقط به این نیست که بریم یه هدیه گرون قیمت بخریم بدیم. مطمئنم بانوان همچین انتظاری ندارن. اما اینکه واقعا ثابت بکنیم چقدر اونها رو دوست داریم، چقدر برامون مهمن، چقدر قدردانشون هستیم و چقدر بهشون توجه داریم، این خیلی خیلی لازمه. حتما عزیزان امروز برای مادرانشون، برای همسران خودشون فکری جالب، ابتکاری، از ته دل، خالصانه و هنرمندانه رو پیاده بکنند و به فرزندانون بیاموزیم که به مادر خانه باید تعظیم کرد و باید احترام کرد. خب این هم نکته دوم و سوم حاج قاسم عزیز. ما درباره حاج قاسم اون نکته مهمی که باید خیلی نسبت بهش هوشیار باشیم مکتب حاج قاسمه، یعنی اندیشه ها، ارزش ها، خصلت ها و رفتارهایی که نتیجهش میشه شخصیت های مثل حاج قاسم. بریم از حاج قاسم اینا رو استخراج کنیم، فقط بود عاطفی و کلیپ بسازیم و شعر بخونیم و اینا نیست. ما باید ببینیم حاج قاسم محصول چه تفکری بود آخه. حاج قاسم محصول چه تهذیب و خودسازیه؟ حاج قاسم محصول دلدادگی و پافشاری در چه ارزش‌هاییه؟ حاج قاسم محصول مبارزه با چه ضد ارزش‌هاییه؟ و در نهایت رفتار عملی حاج قاسم در ابعاد مختلف چی بوده؟ اونا رو بریم عمل کنیم. همونی که حضرت امیر علیه السلام در حکمت 289 نهج البلاغه نسبت به یکی از برادران خدایی در گذشته خود می‌فرماید. اسمش رو نمیبره چون اسمش مهم نیست، رسمش رو میگه، مکتب اخلاقیش رو میگه. بیایید با هم قرار بذاریم حاج قاسم رو از دریچه مکتبش بشناسیم و بشناسونیم و جامعه رو ببریم به سمت اینکه همین جوری کرور کرور حاج قاسم تربیت بکنه. انشالله که اون روز رو هرچه زودتر ببینیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.